با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 مارس 2011 و 14 اسفند 1389. عزیزان میدونن که 3 روز دیگه، یعنی روز سه‌شنبه 8 مارس و روز جهانی زنه. به همین مناسبت به جای اینکه از این تبریکات به اصطلاح فرمال یا رسمی، من فکر کردم که چه درس‌هایی میتونه روز جهانی زن برامون داشته باشه و به همین دلیل میخواستم یه مقاله‌ای رو به عزیزان عرضه بکنم که یکی از زنان شیردل کشورمون، خانم مهرانگیز کار، این رو نوشتن و چون برای من نکات بسیار آموزنده‌ای داشته، بخش‌های وسیعش رو میخوام برای عزیزان بخونم و نکات بسیار پر اهمیتی رو که ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم از چنین نوشته‌ای. به هر حال من خودم اختلاف نظرهایی با خانم مهرانگیز کار داشتیم، ولی این مقاله‌شون واقعا، ایشون از زنان سکولار و کسانی بودند که از ابتدا در برابر این رژیم موضع‌گیری کردند و به همین دلیل الان سالهاست در حقیقت رنج تبعید رو دارن، عرشبت که تحمل می کنن. و این مقالهشون برای من بسیار بسیار جالب بود، برخلاف آنچه که قبلا من فکر می کردم. همینطور که عرض کردم، حالا درسهاش رو برای، یعنی یک سلسله به اصطلاح چیزهای، و این در ستایش فاطمه کروبیه. ایران از دوران زنان بدون مرد عبور کرده است. زنان با مردان همراه شده اند و امسال در ایران 8 مارس روز دیگری است که با روایتی تازه از زن بودن رنگین شده است. از درون بیت‌های آخوندی که خود مهرانگیز کار از اونا بوده که از ابتدا یا روسری یا توسری چه مبارزه‌ای کرده بر علیه اینها، از درون بیت‌های آخوندی زنی با حجاب سفت و سخت بیرون زده که با مرد خیش در چالشی بزرگ و پرخطر همراه شده است. حاج خانم فاطمه کروبی از روز 22 خرداد 1388 شانه به شانه همسرش زده و گاهی سازش ناپذیر تر از او درهای بسته ورودی به دنیای پرتنش سیاسی رو به روی خودش باز کرده. فاطمه کروبی که الان اسیر دشمن خون آشامه. حاج خانم تابویی را شکسته که ایران به شکستن آن سخت محتاج است. تابو این است که جایگاه زن مسلمان اندرون است و بزرگترین جهاد برای این زن شوهرداری است. این چیزی بوده که ارتجاع حاکم 32 سال میخواسته به زنان ما تحمیل بکنه و حالا ببینید چی از درونش زده بیرون. درست عکس اون چیزی که این مرتجعین خون آشام میخواستن از ابتداش. اما تابو شکنی چندان آسان نبوده و حاج خانم ناگهان از اندرونی وسط بیرونی پریده و عذر میخوام، از اندرونی وسط بیرونی نپریده یک دفعه و بلافاصله به طغیان بر ضد بی‌عدالتی کمر نبسته. نکته عزیزان، مسئله تدریجی بوده. این عبور حاج خانم از دیوار اندرونی و ورودش به نزاع بزرگ سیاسی که بیرونی های به هم پیوسته بیت های آخوندی را متشنج ساخته، جنتی ها، مصباح یزدی ها و امثال هم و خامنه ای ها را متشنج کرده، تدریجی صورت گرفته. تدریجی صورت گرفته. همه اینا دست دوشه. از ارادت کامل به فقیهان حاکم و اطاعت بیچون و چرا از آنها شروع می شود. فاطمه کروبی، اطاعت بیچون و چرا و به نافرمانی کامل از ولی فقیه، از ولی فقیه وقت که بر ضد خواست اکثریتی از مردم موضع گرفته می انجامد. دمشگر که تا همینجا توانسته از پیش داوری ها درباره این گونه زن را که از نامحرم رو می گیرد و بر نامحرم سیاسی می ستیزد دگرگون کند. سلام بر او. و ما سلام به تمام زنان شجاع، نسرین ستوده ها، عرض شود که و تمام زنان عزیزی که الان اسیر این خون آشامان هستند و زیر یا شکنجن یا در زندان ها و سلول های این آدم های آدمخوار در حقیقت. سلام بر تمام اینها. حاج خانم فضا رو تغییر داده و به همسلیقه های خود آموخته که کسب احترام و اعتبار اجتماعی آسان به دست نمی آید و اگر به دست آمد به زحمتش می ارزد. او با انتخاب نقش‌های متفاوت در دوران‌های متفاوت سیاسی در نهایت به حرکت اعتراضی گسترده‌ای پیوسته که باور نمی‌کردیم. داره به خودش میگه زنان بی‌حجاب و سکولار، باور نمی‌کردیم که چنین زنان باحجابی در یک چنین نبرد سیاسی علیه ارتجاع به پا بخیزند. او و امثال او ما فکر نمی‌کردیم از عهده‌اش برآیند. شاید حاج خانم در روزهای مصیبت بار اول انقلاب که جمع بزرگی از زنان ایرانی از جمله خود خانم مهرانگیز کار با اعلام حجاب اجباری کرامت انسانیشون جریه دار شده، به دار و دستی زنان موافق با این اجبار، با این اجبار اهانت‌آمیز تعلق داشته. خانم فاطمه کروبی شاید به اونا تعلق داشت و بر زنان نوع ما فخر می فروخته است. شاید او به دستجات زنانی، زنان علیه زنان تعلق داشته که بر زنان نوع ما ستیز ورزیدن، که همینطور هم بوده با احتمال قریب به یقین. شاید به زنان نوع ما به دیده تحقیر می نگریسته و ما را عروسک های بیبندبار غربی می دانسته و شاید بسیاری دیگرها که از آنها بیخبریم و میتوانیم برخی را حدس بزنیم که گفتنی نیست، یعنی حتی شاید از اینم بدتر بوده و در بسیاری از چیزها شرکت داشته. از شایدها که بگذریم، که اینا همه شایدهاست، یک موضوع قطعی است که به ما مربوط میشود، یعنی به زمانی، به زنانی که دست کم از حیث ظاهر و پوشاک با او همسلیقه نیستیم. بی تردید ما به این زنان بها نداده ایم و به خصوص به قدرت درک و فهم مسائل اجتماعی و سیاسی آنها تردید کرده ایم و به آنها به دیده تحقیر نگریسته ایم و می نگریم. دشوار است باور کنیم که آنها زیر حجاب سفت و سخت بر ضد ظلم و بیدادی که برخواسته از حکومت خودساخته خودشان است قیام کردند. خانم فاطمه کروبی از مهره های این رژیم بوده. حکومت ساخته خودشان بوده این حکومت. در نقطه مقابل این باور، شاهد بر حضور شجاعانه آنها در به چالش کشیدن همان حکومت شده. دیگر نمیتوانیم چشم بر آن ببندیم. این آغاز فصلی از حقیقت و آشتی است که باید آن را ستایش کنیم. ایرانیان و به خصوص زنان به ورود به این فصل نیاز دارن. پیغام فوق العاده پر اهمیت. فصلی است که در آن از تحقیر یکدیگر به بهانه‌های دین، آیین، پوشاک در می‌گذریم و به یکدیگر را محترم می‌شماریم. نمی‌شود از حکومت انتظار داشته باشیم شرایط ورود ما را به این فصل جدید تدارک ببینه. این حکومت کاریست که از عهده خودمان برمی آید و شعار تغییر برای برابری را معنا می بخشد. جنبش بزرگ زنان ایران، تغییر برای برابری که بخش عظیمی شه، این رو باید به دست زنان پرقدرت و توانمند خودمون انجام بشه، نه به دست رژیم ها. و اما بعدش ادامه میده، و اما حاج خانم از کدام پیشینه می آید؟ اینجا یک بخش از مقالهشون صرف این میشه که خود خانم مهرانگیز کار چطور در همون اوائل انقلاب و در زمان جنگ با ایشون سر کار داشته. جنگ ایران و عراق شروع شده بود، جبهه های جنگ دارو میخواستن، مردم دارو میخواستن، واردات دارو و مدیریت آن آسان نبود. این مجموعه پیچیده را یک زن مدیریت میکرد که همه به اون میگفتن حاج خانم. او فاطمه کروبی بود. میگفتن حاج خانم مدیریت سرش میشه و ما میخندیدیم بهش. به خواب نمیدیدیم که این بانوی قدر قدرت حکومتی در روزگاری که به سالخوردگی میرسد گونه ای از زندگی پرخطر را انتخاب کند که ما انتخاب کرده بودیم. افرادی مثل زنان در حقیقت غیر مذهبی کشور ما که اکثریت عظیمی رو واقعا، یا حالا اکثریت من شاید اشتباه میکنم، ولی بخش عظیمی از جامعه ما رو تشکیل میدادن و به این نوع زنان محجبه با چه حس تحقیری نگاه میکردن. باور کردنی نبود در این راه پرخطر پیش برود خانم کروبی و خاری بر چشم همان حکومت بشود. او را بعد برمیگرده به روزهای کنونی، او را در خانه خودش حبس کردند. حاج خانم به جای فرمانبرداری از این اوباش، دوربین فیلمبرداری دیجیتال را راه انداخت و از همسرش پیامی ضبط کرد که در آن نشانی از تسلیم وجود نداره. حاج خانم در سالخوردگی تبدیل به یک چهره درخشان از تاریخ تحولات سیاسی ایران شده و نیازهای امروزی بودن را درک کرده و به اهمیت نقش تاریخی خود آگاه شده است. تمام درسه. حالا عرض می کنم که برای خود من چرا این آموزنده بوده این نوشته و منو یک بار چطور به 47 سال پیش برده که راجع به این مسائل شروع کردم در واقع مطالعه کردم، که شعور انسان، آگاهی انسان، ذهن انسان، فرهنگ جامعه اصلا چطور شکل میگیره، پروسه این از نظر علمی اصلا چجوریه. یک بار این نوشته واقعا یه جرقه‌ای در خود من که به قول اینجا میگن to share with you، یعنی میخوام با عزیزان این رو در میون بذارم. حاج خانم حجاب سفت و سخت و مؤمنانه رو حفظ کرده، سجاده‌اش همچنان و بیگمان در حبس گشوده است، همینطور که زهرا رهنورد، این زن شیردل، همینطور که آقای موسوی، همینطور که آقای کروبی، که اینا همشون الان در چنگال این دشخیمان خون آشام و آدم خارن. و تمام ما باید در راه آزادی این انسان‌ها بکوشیم و واقعا با تمام وجودمون. اما با آنکه سجادش هست، اما از فقیه فرمان نمی‌برد. چرا؟ از اون رو که فقیه به مردم ناراضی و پرسشگر پشت کرده است. خامنه‌ای، سلام بر او و سلام بر تمام زنان ما، به ویژه اونهایی که در چنگال دشمنه، که به 8 مارس روز بین المللی زن در ایران، در ایران بحرانی معنای تازه‌ای بخشیده است. این رو باید تقدیم کرد به زنان ما و این چه درس‌هایی داره. مقاله اینها رو من یه مقدار قلمی کردم و درس‌هایی که برای خود من داشته. شما نمیتونیم همینجوری تبریکات و فرمال درس، هر کدوم از اینا درس داشت و باید درس بگیریم از هر کدوم از اینا. ما درگیر یه انقلابی هستیم که هر روز به ما داره درس‌های تازه‌ای میده. مقاله از اون جهت اهمیت دارد که یک اصل علمی در مورد تکوین شعور و آگاهی انسان رو روشن میکنه. علاوه بر تمام به اصطلاح چیزهای دیگه سیاسی که داره، اهمیت سیاسی دیگه داره که چطور ملت ما از محجبه و غیر محجبه، از مسلمان و غیر مسلمان، از شیعه و سنی، از زن و مرد، از کوچک و بزرگ، الان در برابر دشمن واحد و دشمن مشترک همه باید دست به دست هم بدیم. یک اصل علمی در مورد تکوین شعور و آگاهی انسان رو روشن میکنه. با روشن شدن این اصل علمی هم میتوان به مفاهیمی چون اصلاح و انقلاب معنا بخشید که الان شما شعارها، مقاله ها، جزوات رو عزیزان ببینن تو این سایت های اینترنتی به مناسبت همین 8 مارس که آره این جنبش زنان ما یک جنبش عرشبت که اصلاح طلبانه است، ما احتیاج به یک جنبش زنان انقلابی داریم. اینا واقعا معنای اصلاح و انقلاب رو اصلا میفهمن؟ و ببینید چطور تفرقه میندازن، چطور ضربه میزنن، چطور خنجر میزنن که از همین مسئله برای تفرقه انداختن که آره این یه چیز رفرمیستیه، این جنبش زنان همش یه چیزای رفرمیستیه. به مفاهیمی چون اصلاح و انقلاب معنا بخشید و به معضلی که چندین و چند دهه است فکر و ذکر ما رو به خود مشغول کرده راجع به مسئله اصلاح و انقلاب، ما میتونیم از این طریق پی ببریم. هم به معنای جنبش‌های کنونی در سراسر منطقه پی ببریم. مسئله فوق فقط مربوط به ایران نمیشه، مربوط به امریکا میشه، مربوط به لیبی میشه، راجع به مصر، تونس، عرب، تمام این مناطق. اینا درس‌هایی که در حقیقت اهمیت جهانی داره، حالا غیر از کشور خودمون، و در کشور خودمون هم پی ببر، و هم از این طریق تئوری انقلاب کشورمون رو میتونیم معنای تازه‌ای ببخشیم و از این طریق روح تازه‌ای رو بهش ببخشیم و روح تازه‌ای بهش بدیم. اینا همه درس داره که میتونه تئوری انقلاب در کشور ما را غنی بکنه. اما این نیاز به توضیحی داره و برای این توضیح لازمه خود من به 47 سال پیش برگردم، یعنی سال 1964 که سفر اول من به امریکا در حقیقت یک سال ازش گذشته بود. در سفر اول به امریکا به 3 کتاب من برخوردم که نویسنده آنها موریس کورنفورد از در حقیقت متفکرین ترقی‌خواه انگلیس بود. این 3 کتاب یکی بود Historical Materialism یا ماتریالیسم تاریخی، یکی بود Dialectical Materialism یا ماتریالیسم دیالکتیک، و یکی بود Theory of Knowledge یا تئوری دانش یا نظریه دانش. اینا در همون اوائل که من به امریکا اومدم این 3 کتاب رو من بهشون دسترسی پیدا کردم. در میان این 3 کتاب، کتاب 3 بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، یعنی Theory of Knowledge. جالب واقعا که بسیار برام جالب. حالا چرا؟ من در فضایی بودم که نیاز به این داشتم و به دست منم رسید. دلیلش هم این بود که به عنوان پزشک و به ویژه پس از انتخاب آسیب شناسی به عنوان تخصص به دنبال ریشه بیماری ها میگشتم. یکی از دلایلی که من آسیب شناسی رو در حقیقت انتخاب کردم این بود که می‌خواستم ببینم ریشه بیماری ها چیه، برای اینکه علائم کلینیکی فقط یه ظاهریه و آدم میتونه اشتباه بکنه، در حالی که در پاتولوژی سلول رو یا نسج رو آدم زیر میکروسکوپ میذاره و بعدش هم البته میکروسکوپ الکترونیکی و خیلی چیزای دیگه، و خلاصه به ریشه بیمار آدم پی میبره. یکی از دلایلی که من علاقه داشتم به آسیب شناسی این بود. و چون موقع کالبد شکافی با مغز انسان‌ها سر و کار داشتم، که در حقیقت در دوران به اصطلاح به طور کلی زمانی که من در پاتولوژی بودم لااقل با 2000 مغز من سر و کار داشتم که از اینا برش ما می‌گرفتیم و زیر میکروسکوپ می‌ذاشتیم، به دنبال ریشه تفکر انسان هم من اون موقع می‌گشتم. بنابراین این فرصت برایم پیدا شد که هم سلولای مغز رو زیر میکروسکوپ بذارم و هم جنبه های تئوریک اون رو از زبان متفکرینی چون موریس کورنفورد یاد بگیرم و مسئله تئوری دانش و این که شعور انسان و آگاهی انسان از کجا سرچشمه میگیره، از اون موقع واقعا فکر خود منو به خودش مشغول کرده بود. اما آنچه تقریبا به طور همزمان برایم اتفاق افتاد و تغییری اساسی در این زمینه برام فراهم آورد، یافتن کتابی به طور اتفاقی در گوشه یکی از پیاده‌روهای خیابونای نیویورک. من اینو پیدا کردم چون در نیویورک هنوزم که هنوزه مثل پیشخونای خودمون و یا اونایی که کتاب کناره به اصطلاح رو پیاده رو میذارن و میفروشن، در نیویورک هم همینطوره. حالا غیر از کتاب فروشی های زیادی هست که کتابای دست دوم خیلی با ارزش میفروشن، ولی کنار خیابون هم همینطور. این کتاب زیر عنوانه Towards a Scientific Psychology، یعنی در حقیقت ره یافتن به روانشناسی علمی، که نویسنده این کتاب اچ جی ویلز از متفکرین بزرگ انگلیسیه. اچ جی ویلز کتاب در اساس مقایسه‌ای بود میان روانشناسی فروید و روانشناسی علمی پاولوف. هرچی من در به در زدم که این کتاب رو دوباره پیدا بکنم هنوز نتونستم. کتاب یک کتاب فوق‌العاده پا ارزش. تا اون زمان من فکر میکردم که پاولوف فقط کاشف انعکاسات شرطیه. من قبلا راجع به انعکاسات شرطی برای عزیزان صحبت کردم و پاولوف که این 35 سال روی سگهای آزمایشگاهی کار میکرد، حالا نه تنها در 1906 تا جایی که یادمه 1906 جایزه نوبل رو برد به خاطر کارهای عظیمی که واقعا روی دستگاه گوارش عصبی که سگها انجام داد و ترشح دیاستازها انجام داد، جایزه نوبلش رو به اون خاطر برد، ولی مسائلی رو که کشف کرد از جمله انعکاس شرطی واقعا یه حلقه مفقوده ای رو برای ما کشف کرده که اصلا اگر این کشف نمی‌شد ما واقعا نمیتونستیم نه به سار روانشناسی انسان پی ببریم و نه تفاوت بین حیوان به انسان رو درک بکنیم، که الان خیلی از اینها به اسم میخوان بگن که فرقی بین انسان حیوانات هم شعور دارن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و مسئله انعکاسات شرطی در این زمینه فوق العاده به ما کمک کرده. ولی پاولو فقط اون کشف نکرده. نمیدانستم که پایه که بر پایه همین تجربیات 35 ساله روی سگ‌های آزمایشگاهی نه تنها جایزه نوبل 1906 فیزیولوژی رو نصیب خودش کرده پاولوف، بلکه پایه‌های مستحکم روانشناسی علمی رو در برابر روانشناسی فروید پایه گذاشته. برای اینکه عزیزان میدونن روانشناسی فروید واقعا که این همه در غرب سر و صدا داره و تمام در حقیقت بر پایه روانشناسی فرویده که به اصطلاح اصولا روانشناسی که در دانشکده‌های پزشکی اینجا درس میدن به طور کلی در بین مردم رایجه و صحبت ازش میشه، در حالی که روانشناسی فروید واقعا بر پایه به اصطلاح تجربیات کلینیکیه، یعنی به اصطلاح مشاهدات کلینیکیه که در شهر وین فروید واقعا با تعداد بسیار بسیار زیادی و در بیمارستان‌های وین با تعداد بسیار زیادی مریض سر کار داشته و جمع‌بندی از مشاهدات کلینیکیشه در درجه اول. عرصبت که در حالی که پاولوف واقعا میره توی آزمایشگاه و میره تو ریشه قضایا که به طور کلی سلول‌های مغز چطور کار میکنن، برای اینکه باید ما پی ببریم که به اصلا انعکاسات شرطی بر پایه چی هن؟ که قبلا من مدتها قبل راجبشون صحبت کردم و یعنی قشر مغز اصولا چجوری کار میکنه، بلکه پایه های محکم روانشناسی علمی رو در برابر روانشناسی فروید پایه گذاشته. روانشناسی علمی پایه در عمل کرده سلول های عصبی قشر مغز داره، روانشناسی فروید بر پایه مشاهدات کلینیکیه. تفاوتش بین همونه که عرض کردم، مثل اینکه یه پزشکی فرزن در کلینیک از طریق مشاهدات کلینیکیش بخواد تشخیص مرض رو بده و یه پاتولوژیست که سلول رو زیر میکروسکوپ میذاره و به ریشه قضیه پی میبره. حالا این یه مقدار از خاطرات خودم بود که میخواستم عرض بکنم. حالا این داستان چه ارتباطی با مقاله خانم مهرنگیز کار و سلام ما از راه دور به فاطمه کروبی داره؟ اینا چه ربطی به هم داره؟ ربط داره اینا به هم. رابطش اینه که تفکر انسان، آگاهی انسان، شعور سیاسی اجتماعی انسان و از آن بالاتر فرهنگ یک جامعه منبعث از تجربه اجتماعی اون جامعه است. در آن زمان بود، موقعی که اینها رو من خوندم و روی مغز انسان من کار می کردم، در آن زمان بود که این گفته مارکس برام معنا پیدا کرد که این هستی اجتماعی انسانه که شعور اجتماعی انسان رو می سازه و نه برعکس. اما نتیجه گیری بسیار پر اهمیت دیگر آن که امروز روز برای من اهمیت حیاتی پیدا می کنه چیه؟ اینه که سرنگونی حکومت ها به عنوان سدی در برابر پیشرفت جامعه، گرچه به عنوان سدی در برابر پیشرفت جامعه لازمه، سرنگونی حکومت ها، دولت ها، اما کافی نیست. انقلاب واقعی در مغز انسان ها، در آگاهی انسان ها، در شعور اجتماعی انسان ها و خلاصه در فرهنگ جوامع باید صورت بگیره. این نکته‌ایه که ما رو در حقیقت، حالا من عرض می‌کنم که اصلا حالا برمیگردیم به انقلابات قرن بیستم و سوسیالیسم قرن بیستم و تفاوتش با انقلابات و سوسیالیسم قرن بیست و یکم، همه اینها به هم ارتباط پیدا می‌کنه. برای اینکه من بحث انقلابات یا سوسیالیسم قرن بیست و یکم رو نرسیدم، الان چندین جلسه است که به تعویق انداختم، ولی حالا دانش و جریانات جدیدی به ما کمک میکنه که باز بریم به عمق قضایا و ریشه های این قضیه رو بفهمیم که به چه دلیل تمام انقلاباتی که در قرن بیستم صورت گرفت در واقع با شکست روبرو شد و انقلابات قرن بیست و یکم چگونه خواهد بود که این بار با شکست روبرو نشه و چطور باید به ریشه این قضایا باید پی ببریم. پس آگاهی انسان ها در شعور اجتماعی انسان، انقلاب واقعی در مغز انسان ها، در آگاهی انسان ها، در شعور اجتماعی انسان ها و خلاصه در فرهنگ جوامع باید صورت بگیره. اگر این اصل را قبول داشته باشیم، مرزهای میان انقلاب و اصلاح به کلی کمرنج میشه و حتی بیرنج میشه. ما باید از این طریقه که اگر درک بکنیم که انقلاب واقعی در مغز انسان ها صورت میگیره، در آگاهی انسان ها صورت میگیره و همین آگاهیه که بعدن تبدیل به یک در حقیقت قدرت مادی بنیانکن میشه که حکومت ها رو میتونه عوض بکنه، ولی در درجه اول باید این در مغز انسان ها صورت بگیره. و بعدش اینجاست که ما میفهمیم که آیا واقعا الان آنچه که در ایران و یا آنچه که در مصر و تونس میگذره اینا فقط اصلاحه و یا یک انقلاب واقعی که عمیقاً رو ذهن انسان‌ها و روی سلول‌های مغز انسان‌ها داره اثر عمیق می‌ذاره و اینها واقعاً در حقیقت مرزهای بین اصلاح و انقلاب از بین میره و تمام اونهایی که میخوان فرضاً انقلاب کنونی و یا جنبش کنونی ایران رو فقط یه مش اصلاح طلب حکومتی و امثال هم باید برن به این اصول علمی رو یه مقدار در واقع مطالعه بکنن که بفهمن اصلاح یعنی چه و انقلاب یعنی چه. نتیجه عملی و بسیار حیاتی دیگری که با پی بردن به این اصول به آن میرسیم چیه؟ پی بردن به راز شکست بسیاری از انقلابات قرن بیستمه. انقلابات قرن بیستم تئوری بنیانیش چی بوده؟ هدف اصلیش و تمام کوشش عظیمی که میلیون ها انسان شریف پا پاک از جان گذشته انقلابی و با دانش جان خودشون رو در راه این انقلابات گذاشتن، در خود ایران. و تاریخ به اصطلاح قرن بیستم و دهه 50 40 و 50 رو عزیزان ببینن که چه انسانهایی رو ما از دست دادیم و با چه شکست‌هایی روبرو شدن حرکت‌های اینا که ما الان صحبت ازش که می‌کنیم ما رو محکوم می‌کنن که تو داری علیه این و آن فرزند چیز می‌کنی. این انسان‌ها، میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا، نه تنها در کشور خودمون، انسان‌های شریف از جان گذشته، پاک، انقلابی و با دانش. حتی حالا بگذاریم که چپ کشور ما از این جهت پاش سخت می‌لنگیده و ما حتی از همین در حقیقت به حساب کاست ها یا به حساب نوار هایی که بحثی که بین فرزند تقی شهرام و هر شبت که حمید اشرف بوده، عزیزان بهشون نگاه بکنن و گوش بکنن و ببینن درجه آگاهی چقدر پایینه. ولی این انسان ها واقعا انسان های حالا از تقی شهرام بگذاریم که یه آدم کش بود، ولی به طور کلی این انسان ها انسان های از جان گذشته و پاک انقلابی بودن. یک چیز منتها اینها هدفشون بوده، براندازی رژیم و البته قدرتگیری خودشون و جابجایی یک دولت یا حکومت با حکومتی دیگر، که البته این لازمه، بدون تردید لازمه، برای اینکه این حکومت‌های ارتجاعی و ضد انسان در حقیقت سدی هستن در راه پیشرفت، توسعه، آبادی، آزادی و آگاهی انسان‌ها و باید از پیش پای مردم برداشته بشن. ولی آیا اگر لازمه، آیا کافیه؟ به هیچ وجه. و این ما رو به نتایج پراهمیتی میرسونه، به این که حالا در قرن 21 انقلابات باید چه شکلی داشته باشه. آنچه در این میان فراموش شد در این انقلابات پرعظمت مانند انقلاب اکتبر، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب ویتنام، آگاهی، دانش و خلاصه فرهنگ جامعه بود که رهبران انقلاب بر این تصور بودند که بعد از تغییر رژیم میتوان فکر مردم رو مهندسیش کرد، انجینیرینگ، یعنی انسانهای نوین تازهی بسازن از طریق بستن روزنامه های مخالف. من بارها و بارها گفتم زمانی که در زمان خود لنین روزنامه‌های مخالف از جمله منشویک‌ها که اونا هم سوسیالیست بودن، به هر حال سازشکار بودن ولی سوسیالیست بودن، و اس آر ها که حتی اونها هم سوسیالیست بودن، بسته شدند به دستور حزب بلشویک، در واقع می‌شود گفت فاتحه انقلاب خونده شده بود و فکر می‌کردن که با برنامه، با سرکوب در حقیقت نیروهای مخالف میتونن انسان‌های نوین به وجود بیارن و انسان‌های نوین به نظر اینها یک شبه و با زور چماق و اعدام میشه به اصطلاح انسان‌ها رو تغییر داد و انسان‌های نوینی به وجود آورد. تکوین آگاهی سیاسی اجتماعی انسان منبعث از هستی اجتماعی او و تجربه ملموس اوست. هنگامی که این آگاهی به درجه معینی از بلوغ برسه که باید به طور تدریجی شکل بگیره، از کمی به کیفی تغییر بکنه و به درجه معینی از آگاهی برسه که خود این نوع بلوغ منبعث از شرایط اجتماعی است، آنگاه تبدیل به نیروی مادی طوفان آسایی میشه که حکومت‌های ارتجاعی و جبار رو از جا کنده و به زباله‌دان تاریخ میفرسته. درسی که ما از این نوشته میگیریم، درسی که از فاطمه کروبی میگیریم، درسی که ملت ما باید بگیره که الان چی کار باید بکنیم، درسی که ما میگیریم که چطور تمام ملت ما طی این پروسه طولانی آگاهی و ذهنیتشون چطور باید بالا بره تا به درجه‌ای برسه که واقعاً تبدیل به یک قدرت مادی بشه که تمام طوفان میاد و ما میتونیم دولت ها و حکومت ها را از جا میکنه. منتها ما باید بدونیم که نمیتونیم مثل به اصطلاح انجینیرینگ یا مهندسی شده که این همه مثلا گوجه فرنگی و خیار و انواع و اقسام میوه ها درست میکنن، انسان ها را هم میشه به حساب مهندسی کرد و انسان های نوین همینجوری به حساب شسته و رفته و اونم از طریق سرکوب، واقعا از طریق بستن روزنامه های مخالف، از طریق سرکوب مخالفین. این بنابراین. اما نکته حیاتی و پر اهمیت دیگری در اینجا عمل میکنه که گرچه باز برمیگرده به روانشناسی اجتماعی مردم، یعنی در حقیقت ما الان داریم راجع به روانشناسی اجتماعی توده های مردم صحبت میکنیم که این چطور در واقع چطور پایه میگیره و چطور به اساس شکل میگیره که از کمی به کیفی تغییر میکنه. کمی به کیفی هم زمانی است که فاطمه کروبی ها رو از دفاع از یک رژیمی که واقعا سرکوبگر و ارتجاییه به جایی میرسونه که در برابر این حکومت بیسته با تمام توانش، در برابر این بیسته و نافرمانی، دست به نافرمانی بزنه و جونشو در حقیقت مایه بذاره. این احتیاج به یه پروسه داره و این پروسه رو اکثریت عظیمی از مردم ما در حقیقت، جنبه دیگرش عبارت از اینه که بخش آگاه، دانشجو، عرصبت که و اونهایی که در حقیقت دسترسی دارن به تمام این وسایل مدرن، مسلمه که اونها آگاهیشون خیلی سریعتر از اقشار پایین که دسترسی ندارن، وقتشو ندارن، حوصله‌شو ندارن، به دلیل کار شدید انقدر خسته میشن و انقدر ناراحت و چیز هستن که هم راحت میتونه رژیم گولشون بزنه. همین که این باید به اکثریت بزرگی از جامعه این آگاهی باید برسه و اکثریت بزرگی از جامعه رو باید در بر بگیره تا بتونه به اون طوفانی که ازش صحبت کردیم تبدیل بشه، تا بتونه در حقیقت تمام این سیستم رو در حقیقت به زباله دان تاریخ بفرسته. ولی حالا میرسیم و من میخوام از این تمام اینها نتیجه گیری بکنم و برگردم به تمام در حقیقت آنچه که در منطقه داره صورت میگیره و چطور در برابر آنچه که در قرن بیستم صورت گرفته در قرن بیست و یکم داره چه اتفاقاتی میفته و چه تحولات عظیمی در سطح جهانی صورت میگیره. برای اینکه ما اگه بخوایم راجع به انقلاب ایران، بعضی از عزیزان فرضاً گله کردن از اینکه چرا من وقت بیشتری رو راجع به ایران صحبت نمیکنم و مرتب به اسلام میرم و اخبار خارجی رو، فرضاً به این عزیزان باید عرض بکنم که ایران یه کشور ایزوله نیست، یه جامعه. شما ببینید الان همین مردم تمام افریقای شمالی و خاورمیانه چطور از جنبش سبز و دموکراتیک ایران در حقیقت درس گرفتن و الان جنبش سبز در مرحله نوینش که حالا صحبتش رو خواهم کرد چطور از اونا درس گرفته. یعنی اینا روی همدیگه اثر متقابل دارن. بشر الان طوری به هم وصل شده که هر کدوم از اینا بقیه جهان رو تحت تأثیر خودش قرار و این همه اینها در چارچوب یک سیستم جهانیه. ما فکر نکنیم که فرضاً فقط سیستم سرکوبگر به حساب جمهوری اسلامیه، ابدا. جمهوری اسلامی بخشی از این نظام ضد انسان جهانیه. هر چی هم میخواد به شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی و از این جنگهای زرگری و امثال هم به راه بندازه، بخشی از این ارتجاع جهانیه، مثل عربستان، مثل اردن و غیره و غیره. عزیزان دقت بکنن که چه اتفاق میمون و مبارکی در کشور ما صورت گرفته. 15 بهمن خامنه ای میاد نماز جمعه رو خطبش رو میخونه. همین جوری من دارم یه گریز میزنم که عزیزان ببینن چطور همه اینها روی هم اثر میذاره و چطور جامعه ایران از جامعه مصر، از مردم مصر، از انقلاب تونس، از انقلاب در کشورهای دیگه داره چیز میگیره، جون میگیره، در واقع به اصطلاح یاد میگیره، انگیزه براش به وجود میاد. خامنه ای میاد در 15 بهمن خطبه نماز جمعه رو میخونه و میگه که بله، ما از مردم مصر و مردم تونس حمایت میکنیم، این انقلاب بزرگ اسلامی رو که به وجود آوردن علیه امپریالیز، علیه این، علیه اون، و ما با این انقلابات بزرگ هستیم. جنبش سبز با هوشیاری فوق العاده به نظر من از این نطق خامنه ای استفاده میکنه و میگه درست، ما هم طرفدار جنبش مردم مصر و تونس هستیم و ما اجازه می‌خوایم که در 25 بهمن تظاهرات به نفع مردم مصر، مردم تونس و انقلابشون بکنیم. رژیم رو در یک بن‌بست قرار میده. یا اینکه واقعاً خامنه‌ای و رژیمش موافق با انقلابات مردم تونس و مصر هستن و باید اجازه بدن که مردم ایران هم بیان تو خیابون و از این انقلابات طرفداری بکنن یا جلوشو میگیرن. و جنبش سبز با هوشیاری عظیمی واقعا این کار رو کرد. به نظر من یکی از اون تاکتیک هایی بوده که خود منو واقعا تحت تأثیر قرار داده و یک روز خاصی رو که هیچ ربطی به خود هیچ کدوم از این روزهای معینه، حالا چه عذابت عید نداشت، روز دوشنبه 25 بهمن رو معین کرد برای چنین تظاهراتی و از خود این رژیم اجازه خواست که در یه بن‌بست قرارش بده که قبول میکنه یا نمیکنه. و مردم به این خواست و با اینکه رژیم نه تنها نپذیرفت، با چه شدتی به اصطلاح تهدید کرد که اگر مردم بیان تو خیابون چه خواهم کرد که انجامم داد. منتها مردم چه کار کردن؟ لبیک گفتن به این درخواست و به این دعوت که بیان مردم در خیابونها. و از اون موقع واقعا مرحله جدیدی در جنبش دموکراتی و سبز ایران به وجود اومد که الان میبینیم همینجوری روز به روز در حقیقت سنوبالینگ همینجوری بزرگتر و بزرگتر میشه و جان تازه‌ای میگیره و در حقیقت مرحله سوم از انقلاب سبز که من قبلا راجبش در حقیقت جنبش سبز که راجبش صحبت کردم که ابتدا بر مرحله اولش به اصطلاح تظاهرات میلیونی بود، مرحله دومش سکون و آرامش بود و تقویت در حقیقت تقویت تئوری انقلاب بود، بالا رفتن آگاهی بود. در واقع همون چیزی که الان یعنی قبلش صحبت کردم که ذهنیت و آگاهی و شعور و فرهنگ اجتماعی ما رو در حقیقت در عرض یک سال بعدش چه تغییرات عمیقی درش به وجود آورد. در حقیقت سلول‌های مغز ما رو و ملت ما رو در حقیقت به فعالیت واداشت که این احتیاج به این وجود داره. یکی از چیزهای با عظمتی که به نظر من در انقلاب ما وجود داره که تازه در مصر، تازه در تونس، تازه در عربستان و عمان و امثال هم داره شروع میشه. ما از یک سال و در حقیقت داره نزدیک به 2 میشه آغاز کردیم این مرحله جدید و اینا تازه شروع کردن. و حالا صحبتش رو هم کرد که حتی در مصر و تونس اینا احتیاج به زمان داره، احتیاج به زمان داره. همینجوری نمیشه، این انقلابات ادامه داره. در نتیجه و مرحله این مرحله دومش بود که از طریق بیانیه‌ها، صحبت‌ها، عصبت که و تمام رسا ادبیات و موزیک و شعر و تمام عزیزان در همین به اصطلاح جلسه هنر یا به اصطلاح اون کانون هنر یا چیزی که این زنان و مردان شجاع ما می اومدن و اون شعرها رو می‌خوندن که گاهی اوقات من در بعضی از برنامه‌ها اینا رو نشون می‌دادم. شما ببینید این چه اثرات عمیقی روی ملت ما می‌ذارن. همه اینها، آوازهایی که خونده شده، تصنیف‌هایی که خونده شده، کاریکاتورهایی که کشیده، همه اینها روی مغز انسان‌ها اثر می‌ذاره و سلول‌های مغز انسان رو در حقیقت ارتباطات و اون پیوندهاشون رو تشدید می‌کنه در مناطق حافظه مغز انسان. در حقیقت انقلاب در اونجا صورت می‌گیره و ما احتیاج به این داریم که این انقلاب در مغز ما و در سلول‌های مغز ما به تدریج صورت بگیره تا از کمی به کیفی برسه. و انقلاب در حقیقت ما می‌دونیم به مرحله سومش در حقیقت از 25 بهمن مرحله سومش شروع میشه که در حقیقت عزیزان می‌بینن چطور به اصطلاح واقعا مسائل علمی و دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی داره عمل میکنه اینجا و پایه‌های علمیش رو ما باید درک میکنیم و بدونیم که این واقعا اصلاح نیست، این یک انقلاب منتها یک انقلاب تدریجیه که در ذهنیت مردم نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی داره به وجود میاد. در مقایسه با بحران‌های حالا چه اتفاقات دیگه ای؟ من میخواستم یه مقدار حالا وارد این بشم که علاوه بر این عواملی که عرض کردم که چطور در حقیقت آگاهی اجتماعی رفته بالا، روانشناسی اجتماعی ملل منطقه عوض شده، ولی این همراه با یک سلسله تغییرات دیگه ای بوده که اینا رو میخواستم عرض بکنم که در این راه ببیشه و اکنون در قرن 21 تازه شرایط زیربنایی به واقعی آن در اثر بحران ساختاری نظام در مقایسه با بحران‌های ادواری قرن 20 به وجود اومده. یعنی در حقیقت همین آگاهی‌ها همینجوری به وجود نیومده روی آنچه که مثلا در تونس اتفاق میفته و محمد بوعزیزی خودشو آتش میزنه. به چه دلیل سلول‌های مغزش به جای این انسان رو میرسونه که یک فارغ التحصیل دانشگاهی که بره و خودشو بکشه اینطور، اونم به چه شکل زجرآوری که آتش زدن خودش. اینا چیزهای زیربنایی داره، اینا نشانه یک بحران ساختاری و عمیق در کل سیستم جهانی سرمایه‌داری جهانه. جنبش عظیم مردم ایران بخشی از یک جنبش جهانی است که آثار آن را نه تنها در شمال افریقا، در شیخ نشین‌ها و سلطان نشین‌های کناری جنوبی خلیج فارس و در ایران می‌بینیم، بلکه آثار آن را در کشورهای اروپایی و قلب سرمایه‌داری جهان یعنی امریکا هم می‌تونیم ببینیم. حالا من می‌خوام وارد این بشم که حالا از کشور خودمون که بگذریم ببینیم در جاهای دیگه دنیا چه اتفاقاتی داره. فقط این در کشور ما نیست که فاطمه کروبی ها رو در حقیقت چطور منقلب میکنه و چطور تغییر در سلول‌های مغز به وجود میاد، در آگاهی به وجود میاد، در سراسر جهان این داره صورت میگیره. از اینجا من میخواستم حالا نتیجه گیری بکنم و عزیزان رو رجوع بدم به مقاله بسیار جالبی که جیمز پتراس نوشته و این مقاله جیمز پتراس عرض شود که در dissidentvoice.org عزیزان میتونن ببینش، dissidentvoice.org. چکیده شما برای عزیزان بگم که چطور سرمایه‌داری جهانی چه تغییراتی کرده، به این معنا که الان فرضاً از مصر شروع بکنیم، برخلاف دهه بعد از جنگ دوم جهانی و دهه 60 و حتی 70 در تمام این کشورها در حقیقت یک الیت یا یک قشر بسیار کوچکی به قدرت رسیدن، فرزند مبارک و خانوادهش، یعنی پسرش و خانوادهش، بن علی و همسرش و خانواده همسرش، در لیبی سیف الاسلام پسرش و پسرهای دیگه معمر قذافی و سایر اینها. اینا به قدرت رسیدن و سرمایه جهانی و به ویژه امریکا مجبور به حمایت از اینها بوده. چرا؟ برای چنگ انداختن بر تمام به اصلاح حالا در خاورمیانه و در این بخش ها نفته، ولی در کشورهای افریقایی فرضاً در سایر کشورهای افریقایی و آسیایی و غیره سایر مواد در حقیقت خامه و البته بازارهاشون و نیروی کار ارزانشون مجبوره که از این رژیم ها در حقیقت حمایت بکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بخش عظیمی از جامعه در که شامل فقط کارگرها و دهقانا نمیشه، بلکه طبقه متوسط میشه، فرضاً میلیون ها دانشجویی که فارغ التحصیل میشن، اینها چون چنگ انداختن بر تمام رگ و ریشه های ثروت و این ثروت علل عموم یا از نفت یا مواد خام و یا توریسم در حقیقت هیچ جنبه سازندگی نداره، بنابراین اینها بخش عظیمی از جامعه رو در حقیقت محروم میکنن از این نعمی که به دست میاد و این رو متمرکزش میکنن در دست یک قشر واقعا نازکی در بالای جامعه، که در کشور خودمون در حقیقت الان همین مسئله صورت گرفته که بعضی از آخوندها و سپاه پاسداران و اعوان و انصار اطرافشون که در حقیقت اینا میلیاردر شدن و بخش عظیمی از جامعه در حقیقت محروم شدن. ولی در کشوری مثل مصر، تونس، حالا عربستانش رو برای عزیزان از یه مقاله مفصل دیگه مثالش رو خواهم آورد. نتیجه اینه که از یه طرف نظام جهانی دانشگاه‌های متعددی در حقیقت برپا کرده و میلیون‌ها آدم رو در حقیقت فارغ التحصیل دانشگاه از این جاها بیرون میان ولی کار نمیتونه براشون ایجاد بکنه. این یه طرف قضیه است که فرضاً در دهه 60 70 و حتی 80 بسیاری از این تحصیل کرده ها میتونستن از کشور خودشون در برن و برن به کشورهای غربی. حالا غرب به دلیل بحران در کشورهای خودشون از جمله اروپا و امریکا جلوی این مهاجرت ها رو هم گرفته و در نتیجه اینا میمونن تو کشور خودشون و در نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش محمد بوعزیزی از توش در میاد و صدها به هزاران و ده ها هزار و شاید میلیون ها در حقیقت تحصیل کرده های دانشگاهی که اینا کار براشون وجود نداره و بعدش رژیمی که باش سر کار دارن یک رژیم سرکوبگر فاشیستی در حقیقت دیکتاتوری هستن. در نتیجه بخش عظیمی از مردم و این فقط شامل کارگرها و دهقانها و زحمتکشها و بیکارا نمیشه بلکه شامل دانشجوها، شامل دکترها، دندونپزشکا، پزشکا و غیره و غیره، یعنی هنرمندا، چون همه اینا در حقیقت نه تنها محروم میشن از نعم مادی تا حد زیادی، شاهد و ناظر فساد، دزدی و به اصطلاح پلیدی ها در بالا هستن. مجموعه اینا، من یه مثال برای عزیزان میخوام بزنم از عربستان سعودی که ببینید در واقعا در این کشورها چی میگذره و دلیل این که الان یک چنین حرکت های عظیمی در سراسر جهان آغاز شده واقعا رگ و ریشه هاش کجاست و چرا زمینه های مادی انقلاب قرن 21 در حقیقت آغاز شده از جهت مادی و از جهت فکر و شعور انسان. خود امپریالیزم در حقیقت این رو زمینه هاشو به وجود آورده برای اینکه برای فرضاً برای انتقال تریلیون ها دلار در روز، برای اینکه سرمایه ها ما میدونیم تریلیون ها دلار به اصطلاح ترانزکشن میشه، یعنی به اصطلاح انتقال پیدا میکنه از جایی به جایی دیگه. خب این احتیاج به اینترنت داره، احتیاج به مدرن ترین وسایل داره و خودشون این وسایل مدرن رو به وجود آوردن که در حقیقت همین نسلی رو که صحبت کردم که جوان بیکار آگاه به تمام اینا هم دسترسی داره، دسترسی به فیسبوک پیدا کرده، توییتر پیدا کرده، اینترنت پیدا کرده، تلویزیون‌های ماهواره‌ای پیدا کرده، یعنی زمینه‌هاش هم از نظر فکری آغاز شده که خود رژیم این رو به وجود آورده، هم از پایین وسایل مادیش به وجود اومده. حالا عزیزان دقت بکنن، من یه مثالشو که عربستان، برای اینکه عربستان قرار بوده همین امروز تظاهرات بشه در بخش شرقیش، یعنی بیشتر شیعه نشینش، و البته روز خشم رو در حقیقت برای هفته آینده، یعنی در حقیقت بله فکر میکنم جمعه آینده چیز کردن، که الان عربستان به شدت وحشت کرده و عزیزان یه مقاله مفصلی هر شبت که چیز نوشته رابرت فیسک که اگه عزیزان در روزنامه ایندیپندنت بخوننش که ببینن عربستان سعودی چه وحشتی کرده. حالا اسنادی اخیراً بیرون اومده در دنباله همین بحث در ویکیلیکس که نشون میده سیستم دولت رفاه در عربستان منفعت اصلیش نصیب خانواده گسترده سعودی میشه. این در مورد البته عربستان سعودی بسان نمونه واقعیشه، ولی در تمام این کشورها، در تمام این شیخ نشین ها و سلطان نشین ها از عمانش گرفته، ولی در مصر و حاکمیت به حساب مبارک به بن علی هم همین بوده، در ایرانش هم همینطوره. اینان از بودجه بیرون از دولت استفاده کرده و خارجی ها رو چیز میکنن. حالا گزارشی در 1996 از وزارت خارجه امریکا تهیه شده راجع به این که در عربستان چی میگذره و من از رویتر این رو گرفتم 28 فوریه برای عزیزان بخشهایش رو میخونم. هزاران شاهزاده سعودی وجود دارن که ثروت آنها افسانه ایست. خانواده سعودی هر یک حقوق ماهانه رسمی گزافی دریافت میکنن، مثل خانواده سلطنتی انگلیس فرزن، منتها اونا فرزن ممکنه 100 تا باشن، اینا 10,000 و حالا میبینیم که چرا، برای اینکه تشویق میشن به ازدواج و درست کردن بچه. از 800 دلار در ماه به دورترین اعضا تا 270,000 دلار به یکی از فرزندان باقی مانده سلطان عبدالعزیز. عزیزان دقت بکنن چه پولهای اینا، فقط از همین پول نفت، بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنن، چون از خانواده سعودی هستن حقوق میگیرن و حقوقهایی در این سطح. نوه های شاه ماهی 27,000 دلار در 27,000 دلار دریافت میکنن، نبیرهاش 13,000 دلار و فرزندان نبیرهاش 8,000 دلار در ماه. عزیزان دقت بکنن که اگر این خانواده 5 تا داشته باشه، اون وقت ببینید سر به آسمان میکشه که اینا چقدر در ماه پول میگیرن مفت و مسلم، بدون اینکه دست به سیاه و سفید. غیر از آن، ولی این تنها منبع درآمدشون نیست، برای هر ازدواج پاداش های گزاف میگیرن و کاخی در اختیارشون میذارن. اون وقت از بودجه 40 میلیارد دلاری عربستان حساب شده که 2 میلیاردش فقط به عنوان حقوق به اعضای این خانواده پرداخت میشه. 2 میلیارد دلار در سال. این حقوق ماهانه خانواده رو تشویق میکنه که هرچه بیشتر بچه بسازن، چرا که حقوق از هنگام به دنیا اومدن بچه شروع میشه. اما این فقط بخشی از درآمد آنهاست. ما فکر نکنیم که این فقط تنها، بخش بزرگتر آن از 10 میلیارد دلار بودجه بیرون از بودجه رسمی است که توسط چند نفر از شاهزادگان عربستان کنترل میشه. 10 میلیارد دلار در سال. یکی از شاهزادگان در ملاقات خود با سفیر امریکا بهش میگه درآمد 1,000,000 بشکه نفت در روز فقط به جیب 5 یا 6 شاهزاده می رود. علاوه بر آن، شاهزادگان از بانک ها پول قرض می کنند و معمولا پس نمی دن، مثل آقازاده ها در کشور خودم. حالا این دومینشه که نه تنها اون حقوق های گزاف و عظیم و هر وقت که ازدواج می کنند و پول دار و بچه دار می شن، برای هر ازدواج یک کاخ در اختیارشون قرار میگیره و پاداش میگیرن، و بعدش هم یک بودجه 10 میلیارد دلاری جدا از بودجه رسمی، مثل بودجه‌ای که بیت ولایت در ایران داره که اصلا جز بودجه حساب نمیاد و هیچ حساب کتابی نداره. وسیله دیگر ثروتمند شدن عبارت از مصادره زمین‌های دیگران است. عزیزان دقت بکنن که همین آقایان و آقازاده ها چطور زمین ها رو و املاک رو در ایران چطور مصادره میکنن و از دست مردم میگیرن، برای اینکه زمین ها در عربستان همش مال دولته و اینا میرن این زمین ها رو بعد از اینکه تصرفشون کردن با قیمت های بسیار بالا به دولت برای پروژه های دولتی میفروشن. شباهت هاش رو با ایران عزیزان ببینن. اینان همه بخش عظیمی از ثروت خود را از ترس مصادره اون وقت در خارج نگه می‌دارن. حالا ما می‌فهمیم که چرا امریکا و انگلیس و سوئیس و اینهایی که بانک‌های عظیمشون در اختیار اینهاست، چرا از این رژیم‌ها حمایت می‌کنن؟ برای اینکه در واقع اینها گاوهای شیرده تمام این به اصطلاح کشورهای اروپایی و امریکا. سفیر امریکا به دنبال گزارش خودش، این گزارش رو در حقیقت 1996 سفیر امریکا در عربستان برای وزارت خارجه تهیه کرده بوده، به دنبالش اینجوری میگه که این شاهزادگان با وجود دریافت چنین پولهای گزافی به جز معدودیشون هیچ یک ثروتمندان بزرگی نیستن، چرا که عادت دارن پول خود رو ریخت و پاش بکنن، یعنی حتی سرمایه گذاریش هم نمی کنن. البته کسانی مثل ولید بن عزیز به اصطلاح عبدالعزیز به اصطلاح میدونیم که میلیاردر و بخش وسیعی از بخش بزرگی از سیتی بانک واقعا مال به اصطلاح همین شاهزادگان عربستانه، ولی بسیاریشون در حقیقت مثل دوران فئودالیه که ریخت و پاشش میکنن، عیاشی میکنن، قصرهای عجیب غریب میزن، اتومبیل‌های وحشتناک میگیرن که مثلا نمیدونم خونهایی میسازن که مثلا دستگیرهاش از طلاست، از این یعنی به این شکل. در نتیجه میخواستم این رو برای عزیزان بگم که اگر ما نمونه عربستان رو در نظر بگیریم، اونهایی که در بالا قرار دارن در این کشورها در حقیقت یک چنین موجوداتی هستن و یک چنین وضعیتی دارن و اینها الان البته هرچند که فرزند در مصر یا در تونس در 20-30 سال اخیر مورد حمایت کشورهای به اصطلاح اروپایی و امریکا بودن به خاطر اینکه در حقیقت از اونجا هم متمتع می شدن، چه به دلیل نفت و چه صنعت توریسم که درآمدهای اصلی این دو کشور بوده، ولی کشورهای جنوب خلیج فارس در حقیقت در تمام طول قرن بیستم اینجوری بوده که در حقیقت ما می دونیم ایران فرزن از 1908 و عربستان از سال 1933 که نفت در این دو کشور کشف می شه چطور، و بعدش هم کشورهای به اصطلاح کناره جنوبی خلیج فارس که نفت در اینجا که کشف شده چطور در حقیقت اینا گاوان شیرده غرب بودن و یک چنین حکومت‌های نه تنها دیکتاتوری بلکه تا مغز و استخوان فاسد و دزد و عیاش و در حقیقت شکمباره که اینها در حقیقت هیچ گونه به اصطلاح جنبه سازندگی هم ندارن، در حقیقت سیستم‌های فئودالی و سرکوبگر قرون وسطایی هستن و اینا مورد حمایت غرب بودن. الان که سیستم جهانی سرمایه‌داری در حقیقت دچار بحران شده، ما می‌بینیم که تمام اینها دچار تلاطم‌های عظیمی شدن که همینطور که عرض کردم در مقاله جیمز پتراس نشون میده که چطور در حقیقت با سابق فرق میکنه. فرزن برام خیلی جالبه که جیمز پتراس با اینکه فرزن در مورد جنبش خود ایران مواضع خیلی نادرستی واقعا گرفت، ولی در این زمینه بحثش توی این مقاله بسیار بسیار جالبه که میگه در این کشورها حتی بورژوازی ملی رو یعنی تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی رو که اینها قرار ابداعات، اختراعات و پیشبرد صنعت در این کشورها از این طریق در حقیقت جلو بره، اونا رو هم سرکوب میکنن برای اینکه درآمدهاشون در حقیقت نوعی رانتخاری و به اصطلاح اجاره داریه و نه از طریق ایجاد ارزش افزوده و یا ایجاد ارزش واقعا. نتیجهش اینه که الان در خود جنبش ایران هم ما میبینیم که نه تنها کارگران و دهقانان زیر ستم مضاعف و چندین طبقه هستن، بلکه دانشجوها، حتی استادان دانشگاه، دکترها، پرستارها، کارمندا، همه اینها و حتی بخشی از سرمایه‌داران کوچک و متوسط در این انقلاب و در این جنبش شرکت دارن که با نهایت تأسف بخشی از چپ سنتی قرن بیستمی این رو نمیخواد ببینه و نمیتونه و میگه که اینا آره بالای شهری هن، طبقه متوسط هن، فقط و فقط کارگرا باید بیان و کارگرا هم در این جنبش شرکت نکردن، بنابراین به درد نمیخوره، این نه محتوایی داره، نه اصلا برنامه‌ای داره، نه تاکتیکی داره، هیچی نداره، متوجه این قضایا نیستن. یعنی حتی برن و مقاله جیمز پتراس رو بخونن تا بفهمن که آنچه که الان داره اتفاق میفته دقیقاً به قول جیمز پتراس تضاد فقط کار و سرمایه به شکل کلاسیکش نیست. بعضی از اونهایی که در حقیقت ما قبلاً بهشون میگفتیم خرد بورژوا یا بورژوازی متوسط توی این انقلابات شرکت دارن، برای اینکه اونهایی که سرکوبشون میکنن در این مناطق واقعاً یک عده رانتخار شکم گنده مفتخور عیاش فاسد و وطن فروش هستن که در حقیقت حمایتشون از طرف امپریالیسم و صهیونیسم و بعد خودشون در حقیقت بخش عظیمی از ثروت‌هایی رو که به جیب میزنن در خارج سرمایه گذاری میکنن و این به نفع کشورهای چیز هم هست، به اصطلاح سرمایه داری هست. بنابراین باید ما تفاوت بین اون چیزهای کلاسیکی رو که کار و سرمایه همه انقلابات رو در حقیقت چپ به یک معادله تک مجهولی در حقیقت تقلیل میداد و اونم کار و سرمایه، فقط و فقط کار و سرمایه رو میبینم. ما در کشورهای من صحبتشو کردم، موقعی که در مدیسون در ایالت ویسکانسین واقعا ما تضاد کار و سرمایه رو به آشکارترین و عالی‌ترین شکلش داریم می‌بینیم در امریکا و کشورهای اروپایی، حتی در یونان. در کشورهایی مثل مصر، تونس، اردن، لیبی، ایران، عربستان، عمان اشکال دیگه‌ای داره، اشکال پیچیده‌تره و بخشی از اون چیزی که ما می‌گفتیم خرد بورژوا و بورژوازی حتی متوسط و کوچک در این انقلابات دخیلن. انقلابات دموکراتیکیه که اینا باید شرکت بکنن و شرکت میکنن، حالا چه مذهبی باشن، چه غیر مذهبی، چه شیعه باشن، چه سنی، چه مسلمون باشن، چه غیر مسلمون. همه اینها دست به دست هم دادن در برابر دشمن واحد، که این دشمن واحد کیه؟ در حقیقت رژیم های سرکوبگره فاسد دیکتاتور و دست نشانده امپریالیسم در اون کشورها. در ایران فرقش در اینه که فحش به امپریالیسم میده، ولی جنگش جنگ زرگریه و در نتیجه در حرف ضد امپریالیست آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، در عمل 100% در خدمت ارتجاع و امپریالیسمه. بنابراین باید همه این نیروها در این کشورها دست به دست هم بدن و صحبت اینو نکنن که نمیدونم اینا طبقه متوسطه به درد نمیخوره و غیره و غیره. البته در ایران تفاوتی که وجود داره، هنوز طبقه کارگر به نام طبقه کارگر وارد به اصلا این جنبش نشده، که حالا آثار و علائمش کم کم و کم کم و خبراش، حالا من الان عرض شود که خبراش رو باید برای عزیزان بخونم که چطور در عرض شود که در خود جنبش های کارگری هم در ایران داره شکل میگیره و داره آغاز میشه، که چطور عرض شود که 1800 کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی تبریز چطور دارن چیز میکنن، صدها تن از کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز، همه اینها داره در واقع کارگران کم کم و کم کم عزیزان دقت بکنن که این هدفمند کردن یارانه ها که اینها 40,000 تومان یا هر چی که به حساب میریزن، الان که به حساب قبوز برق و آب و امثال هم به دست مردم رسیده میفهمن که چه بر سرشون رفته و چه بر سرشون خواهد اومد و کم کم طبقات در حقیقت بخش های پایین جامعه هم باید و میان و خواهند پیوست به این جنبش دموکراتیک و سبز ایران. در نتیجه تمام این به اصطلاح عوامل رو باید در نظر بگیریم که من در حقیقت یه مقدار از جنبه روانشناسی آغاز کردم با مقاله خانم مهرانگیز کار و اینکه چه اهمیتی برای کشور ما داره، بعد یه مقدار به جنبه‌های مادی و زیربنایی این پرداختم که فرزند به عنوان نمونه در عربستان چی می‌گذره و یه مقدار از یه مقاله دیگه از مایکل کلر میخوام برای عزیزان یک سلسله بسان نقل قول بیارم که باز مربوط میشه به پایه های مادی این انقلابات و این جنبش ها، که باید به همه اینها ما واقعا دقت بکنیم تا اوضاع کشور خودمون رو بفهمیم. و بعد آخر چند دقیقه آخر رو میپردازم که الان در مصر، در تونس، در عربستان، در عمان، به سایر کشورهای منطقه چی داره میگذره و در خود امریکا چی داره میگذره. مایکل کلر مقاله‌ای در تام دیسپچ داره که در 3 مارس یعنی 2 روز پیش نوشته. قبلا من مایکل کلر رو به عزیزان معرفی کردم که در همشهر کالج درس میده در ماساچوست و ایشون تخصصش در حقیقت روی به اصطلاح منابع اولیه است یا به اصطلاح ریسورس، کتاب معروفش ریسورس وارز یعنی جنگ بر سر منابع اولیه و در درجه اول البته نفت. که چه اتفاقی در سطح جهانی داره صورت میگیره و باز دوباره ما رو بر میگردونه به اینه که سرمایه داری جهانی در قرن بیستم چه شرایطی داشته. حالا عزیزان دقت بکنن که اینا پایه های مادی انقلاب قرن بیست و یکمه. پایه های معنویش یا در حقیقت روبناییش رو باز خود نظام سرمایه داری از طریق اینترنت و وسایل ارتباط جمعی عظیمی که واقعا از طریق ویکیلیکس، از طریق تلویزیون الجزیره، تمام اینها رو خودشون به وجود آوردن. ولی پایه های مادی این رو ما باید ببینیم. مایکل کلر یه بحثی میکنه و تحقیقی میکنه راجع به اینه که در قرن بیستم تنعم، پیشرفت و توسعه کشورهای اروپایی و امریکا بر چه پایه‌ای بوده و در قرن 21 با چه مشکلاتی داره روبرو میشه. این در حقیقت یکی از وجوه اون بحران ساختاریه که من صحبتشو کردم. بخشایی از این مقاله رو من میخونم. به مدت یک قرن پس از کشف نفت در جنوب غربی ایران قبل از جنگ اول جهانی، میرو تو تاریخ این قضیه 1908 که چطور اولین بار چاه نفت در حقیقت اون به اصطلاح قرارداد درسی با مظفرالدین شاه بسته میشه و چطور 1908 به اولین چاه در مسجد سلیمان میرسن. قدرت‌های غرب مکررن در کشورهای خاورمیانه دخالت کردن تا رژیم‌های دیکتاتوری بر سر کار آورند و از این طریق بتوانند بر منابع نفت این کشورها تسلط پیدا بکنند. تاریخ دردناک شما با گوشت و پوستمون لمس کردیم. بدون چنین دخالت‌هایی گسترش و توسعه اقتصاد کشورهای غرب بعد از جنگ دوم جهانی و تنعم کنونی جوامع صنعتی تصور ناپذیر بود. قابل توجه اونهایی که صحبت از دموکراسی و حقوق بشر غرب میکنن، آقای صادق زیبا کلام و امثال هم و موسی غنی نژاد ها. همکنون اما خبری که باید در صفحه اول روزنامه ها باشد عبارت هست از این باید باشه، ولی ما نمیبینیمش در صفحه اول روزنامه های نیویورک تایمز و امثال هم. نظام نفتی سابق در حال از بین رفتن است. بحث میکنه مایکل کلر که چطور تمام این تنعم، پیشرفت و غیره و غیره و این هارتوپورهای غرب رو که میبینیم چطور در اثر ثروتهای تریلیون دلاری که از خون در حقیقت کشورهای شرق مچیده شده، نفت ارزان، نفت یه دلار که الان به 100 دلار رسیده و با از بین رفتن آن نظام، یعنی نظام نفت ارزان، دوران نفت ارزان و دسترسی آسان برای همیشه از بین رفته است. نکته فوق‌العاده مهمه، یعنی در حقیقت این یکی از جوانب این بحران ساختاریه. موقعی که ما تفاوت بین بحران ساختاری و بحران ادواری چیه؟ یکی از تفاوت‌های بنیادیش اینه که در حقیقت در بحران‌های ادواری بحران طوریه که به قول هگل نظام میتونه یا دور بزنتش یا از روش بپره، ولی در یک بحران ساختاری گذار از این امکان پذیر نیست، یعنی در حقیقت به مرز نهاییش یا اولتیمیت لیمیت میرسه. حالا ببینیم در مورد نفت چجوریه. در حقیقت داره به اولتیمیت لیمیتش میرسه و اگر نفت باعث این همه توسعه، پیشرفت و دموکراسی و ادعای دموکراسی در خود کشورهای غربی بوده که امثال من از دست شاه که فرار کردیم و اومدیم بیرون به خاطر دموکراسی و آزادی غرب بود و اون موقع ما نمی‌فهمیدیم که چرا اینا توان اینو دارن که آزادی و دموکراسی در امریکا بدن که ما بریم تظاهرات علیه شاه بکنیم به اون آزادی، و چطور الان گرفته شده؟ چرا گرفته شده؟ چون دوران اون به سر رسیده. نظام موقعی که وارد یک بحران ساختاری شد، اون وقت در حقیقت چهره آزادی و دموکراسی و حقوق بشرش کاملا آشکار میشه که زندان‌های گوانتانامو رو به وجود میاره، صدها زندان و شکنجهگاه دیگه به وجود میاره، شکنجه رو رسمی میکنه. هر شبت که روزنامه ها رو، حالا هر شبت نامه های مردم رو، ایمیل های مردم رو کنترل میکنه و غیره و غیره. بنابراین این و با از میان رفتن آن نظام یعنی نفت ارزان، دوره این دوره به تمام میرسه. و بعد مایکل کلر البته میره وارد تاریخ به اصطلاح نفت میشه که چطور در ایالت ما میدونیم پنسیلوانیا در اواسط قرن 19 هم کشف میشه، چطور از امریکا، بعدش مکزیک، بعدش ونزوئلا، بعدش آذربایجان در باکو و بعد در رومانی بوده که ما میدونیم جنگ اول جهانی در حقیقت مبارزه‌ای که بین آلمان از یه طرف و کشورهای دیگه به حساب غربی که در برابرش بودن برای چنگ انداختن بر روی به حساب نفت رومانی و به حساب آذربایجان بود. حالا بریتیش پترولیوم، عزیزان دقت بکنن که چطور گزارش بریتیش پترولیوم چجوریه. سال 2009 خاورمیانه، بنابراین تاریخ نفت ابتداش از امریکا شروع میشه و ونزوئلا و امثالان، ولی الان چطوره؟ سال 2009 خاورمیانه و افریقای شمالی روزانه 29 میلیون بشکه در روز، یعنی 36% از کل مصرف جهانی رو تهیه میکرده که 20 میلیون بشکه آن برای صادرات بوده. در مقایسه با روسیه که بزرگترین تولید کننده است و فقط 7 میلیون میتونه صادر بکنه، و یا افریقا 6 میلیون صادر میکنه، امریکای جنوبی 1 میلیون، در حالی که خاورمیانه 20 میلیون. مهم اینه که چقدرشو میتونه صادر بکنه، 20 میلیون. بنابراین حیات اینها به خاورمیانه بستگی داره و ما میدونیم در حدود 65% از کل ذخایر نفت در خاورمیانه است. اهمیت خاورمیانه برای آینده، 2/3 نفت دست نخورده در خاورمیانه است و تا سال 2035 خاورمیانه و افریقای شمالی 43% از کل نفت جهانی رو تولید خواهند کرد، در مقایسه با 27% که در سال 2007 بوده. بی دلیل نیست که دولت‌های غربی از ارتجاعی‌ترین حکومت‌های دیکتاتوری در این منطقه پشتیبانی کرده و نیروهای سرکوبگر آنها رو نه تنها آموزش میدن بلکه تقویتشون میکنن. بعد اون وقت وارد تاریخچه این میشه که چطور در 1908 شرکت نفت انگلو پرشین به وجود اومد و با نقشه و به رهبری وینستون چرچیل از آن زمان نقششون تسلط بر ایران بود. از موقعی که این کشف شد، چرچیل رهبری تغییر سوخت نیروی دریایی انگلیس رو از زغال سنگ به نفت بر عهده داشت. در حقیقت مایکل کلر اینطور میگه که قرن 19 هم واقعا قرن زغال سنگ بود و قرن 20 هم قرن نفت، و این در قرن 21 داره به پایان خودش میرسه و این یکی از دلایل بحران ساختاری و رسیدن به اون مرزهای نهایی در حقیقت. و با نقشه های حساب شده شرکت انگلو پرشین اویل کمپانی که ما میدونیم APOC بود که بعد AIOC شد انگلو ایرانیان اویل کمپانی که همون بریتیش پترولیوم بود واقعا که دکتر مصدق ملیش کرد. دقت بکنیم که وینستون چرچیل هیچ اشکالی براش نداره که نفت انگلو پرشین اویل کمپانی رو ملی بکنه، ولی بعدش که دکتر مصدق میخواد نفت ایران رو ملی بکنه باید بندازنش و به اصطلاح کل جنبش رو سرکوب بکنن. حین جنگ دوم جهانی زیر نظر دولت انگلیس رضا شاه پهلوی رو که طرفدار آلمان بود از سلطنت خلعش کردن و پسر 21 ساله او رو که محمد رضا پهلوی باشه به جای او نشوندنش. محمد رضا شاه با وجود توسل به شاهان، با وجود اون که به شاهان کهن ایران توسل پیدا می کرد مثل سلطنت طلبای امروز، با رضایت خاطر دست نشاندگی انگلیس رو پذیرفت. مایکل کلر داره اینو میگه. اما اتباع او یعنی مردم ایران به هیچ رو حاضر نبودن زیر بار سلطه استعمار انگلیس بروند و در سال 1951 نخست وزیر منتخب مردم دکتر محمد مصدق موافقت مجلس رو برای ملی کردن صنعت نفت به دست آورد. این حرکت در ایران مورد حمایت عظیم مردم بود، در حالی که در لندن وحشت ایجاد کرد. و بعدش در سال 1953 برای چنگ انداختن بر این گنجینه یعنی نفت ایران، رهبران انگلیس با ایزنهاور دست به یکی کرده و کودتایی توسط سازمان سیا علیه دکتر مصدق و ملت ایران به راه انداخته و شاه را دوباره به قدرت رسونده. 28 مرداد شاه تا هنگام برافتادنش در 1979 حکومت دیکتاتوری و بیرحمانه علیه مردم برپا کرد که عزیزان تاریخشو میدونن. درس مهم آن این که صنعت نفت هیچگاه به قول مایکل کلر از اون زمان هیچگاه ترمیم پیدا نکرد و حالا آمارهایی میده که چطور فرضاً در زمان شاه ما میدونیم در اواخر سلطنتش ایران 6 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد. نفت خام همینجوری لوله های عظیمش واقعا میرفت به خارک، به کشتی ها میومدن و بار میزدن، که اینو من در خاطرات خودم قبلا نوشتم که چطور مردم اون وقت روی همین لوله های عظیم نفت از تشنگی چطور لح میزدن، که من در کتابی که جزوهی که نوشتم سیاحت نامه خوزستان همین رو نوشته بودم و این چطور سواک رو خشمگین کرده بود. بین 1973 تا 1979 ایران نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد. در چند سال بعد از انقلاب به 2 میلیون بشکه در روز رسید و اکنون به سختی به 4 میلیون بشکه میرسه، که من فکر نمی‌کنم الان ایران بتونه 4 میلیون، فکر می‌کنم در حدود 2 میلیون تا 3 میلیون بشکه در روزه. بنابراین می‌بینیم که ایران به اصطلاح مقدار صدور نفتش بسیار پایین اومده. عراق نیز سرنوشتی مشابه داشته. در زمان ریاست جمهوری صدام حسین شرکت نفت ملی عراق روزی تا 2.8 میلیون بشکه نفت تولید می کرد تا 1991 که در حمله نظامی اول امریکا به آن کشور تولید نفت فقط به 0.5 میلیون بشکه رسید. بانک تولید در 2001 به 2.5 میلیون بشکه رسید، باز زمان صدام حسین هنوز، ولی الان با حمله دوم نظامی به اشغال عراق اولین جایی که مورد محافظت قرار گرفت ما میدونیم هر شود که وزارت نفت و چاهای نفت عراق بودن، به یاد بیاریم موقع که امریکا با اونجا حمله کرد، در حالی که کتابخانه بی‌نظیر بغداد و موزه بی‌نظیر بغداد مورد چپاول قرار گرفت و برای امریکا به هیچ وجه مهم نبود، در حالی که از حوزه های نفتی به وزارت نفت عراق با تمام قوا محافظت کردن. بعدش پال برمر دومین ساتراپ امریکا بعد از عرشبت که جنرال گارنر که به عراق اومد، گروه بزرگی از رؤسا و کارمندان شرکت های نفتی رو با خودش آورد تا هرچه زودتر به منابع عظیم نفت عراق چنگ بندازن. اینا امید آنها این بود که تا 2010 تولید نفت عراق به 4.5 بشکه در روز برسه و به نظر خودشون تا 2025 میتونست، بعضی هاشون میگن به 12 میلیون بشکه که در حقیقت رقیب عربستان بشه. هیچ یک از این برنامه ها به دلیل مقاومت مردم عراق، که ما میدونیم هم کارگران نفت عراق و هم کارمندان عراق و هم دانشمندای عراق همشون مقاومت کردن در برابر این وطن فروشی و خیانت، و مهندسین شرکت نفت نتونست این تحقق پیدا بکنه و تولید نفت تازه به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. اگر ما این رو درک بکنیم اون وقت میفهمیم که چرا امریکا میخواد در لیبی نیرو پیاده بکنه. بعدش وضعیت میره مایکل کلر میره وضعیت الجزایر، بحرین، مصر، اردن، لیبی، عمان، مراکش، عربستان سعودی، سودان، تونس، یمن، که همه این کشورها عزیزان که در حال تلاطم یا تولید کننده نفتن یا لوله های نفت و گاز از اونجا میگذره. فرضاً مصر یه تولید کننده مهم نیست، گرچه گاز تولید میکنه و به اسرائیل میفرسته، ولی لوله نفت عظیمی از اونجا از مصر میگذره. و یا همینطور که عرض کردم یا خودشون چاه نفت دارن و تولید کننده یه نفتن. همه اینها در حال تلاطمند. مردم این کشورها خواهان برافتادن رژیم های آنها هستند. به این ترتیب ملاحظه می کنیم که زمین های مادی یک انقلاب بزرگ در قرن 21 داره پایه هاش ریخته میشه. زمین های ذهنیش هم همینطور که عرض کردم خود نظام سرمایه داری داره به وجود میاره. با توجه به تمام این هاش که ما باید به جنبش خودمون توجه داشته باشیم و بدونیم که این جنبش ها برخلاف فرزند قرن 20 که فقط صحبت از کار و سرمایه بود، اشکال دیگه‌ای به خودش گرفته که تمام توده های عظیم مردم و طبقات متوسط هم باید دست به دست هم بدن، از پایین ترین اقشار و طبقات تا متوسط ها، برای به اصطلاح مبارزه با این به اصطلاح رژیم های ارتجاعی و سرکوبگر. در نتیجه من این چند دقیقه‌ای که آخر مونده آخرین خبرهایی رو که در حقیقت هست برای عزیزان که ببینیم وقت چه این چه ارتباطی با جنبش در کشور خودمون پیدا میکنه. در مصر عزیزان میدونن که زیر فشار مردم که قرار بود این جمعه تظاهرات بزرگی در میدان تحریر بشه، احمد شفیق رو بالاخره شورای نظامی برداشت. ولی در واقع وزیر راه و ترابری یا ترانسپورتیشن یا بگیم وزارت حمل و نقل مصر رو به جاش آوردن. البته بهانه‌شون اینه که همین که در مدت کمی آقای شرف، در حقیقت اسمش آقای شرف، اسام شرف هستش، مدت کمی به اصطلاح وزیر دولت مبارک بوده زیر اصطلاح رژیم مبارک، و همین که در 25 ژانویه اومده به در جنبش مردم شرکت کرده. حالا مردم در مصر یه مقدار آمادن که ببینن این چه کار میکنه، ولی هنوز قوانین استبدادی رو بر نداشتن و هنوز در حقیقت زندانهای سیاسی رو آزاد نکردن. یعنی اینا و اینا دو تا خواست اصلی مردم مصره. بنابراین انقلاب اونجا ادامه داره. در تونس عرض شد که ما میدونیم غنوشی رو انداختن و مردم همینطور که در مصر جشن گرفتن در این جمعه، در تونس هم در شهر تونس جشن گرفتن افتادن غنوشی رو. ولی بازم یکی از وزرای سابق رو در تونس آوردن که در تونس البته پیشرفتش به نظر من از مصر بیشتر بوده. قوانین استبدادی رو برداشتن، زندانیهای سیاسی رو در اونجا آزاد کردن و تمام اصلاح مخالفین دولت هم به تدریج وارد تونس شدن. در اونجا هم جنبش ادامه داره. در بحرین هنوز رژیم هیچ کاری نکرده به جز جابجا کردن چند تا از وزرا، در حالی که ما میدونیم جنبش در بحران عظیمه واقعا. بیش از 20% از مردم، یعنی شهروندان چیز در این تظاهرات شرکت کردند. در عمان به همین ترتیبه که پادشاه عمان در حقیقت کلی میخواد امتیاز، یعنی به حساب 50,000 کار به وجود بیاره و غیره، ولی هیچ کدوم از اینا عزیزان و در اردن دست نمیخوان به رژیم بزنن. در حقیقت انقلاب اونجا داره تبدیل به یک انقلاب مداوم و طولانی مدت میشه، همینطور که جنبش دموکراتیک و سبز ایران الان 21 ماه طول کشیده و ممکنه بیشتر هم طول بکشه، ولی این رژیم ها قابل دوام نیستن، نمیتونن نه از نظر پایه مادی به دلیل بحران ساختاری نظام سرمایه که همه اینها بخشی ازش هستن، از جمله دولت احمدی نژاد و رژیم ایران که در حقیقت سرسپرده کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی همشون، و نه نظر ذهنی دیگه توده های عظیمی که آگاه شدن تحمل چنین رژیم هایی رو دارن. و در نتیجه ما باید به قول معروف دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره، این به قول چیز معروف که گفته میشه، تردیدی در این مسئله وجود نداره. و در نتیجه الان ملت ما باید تمام نیروهای خودش رو در درجه اول، الان خواست بنیانی مردم ما عبارت از آزادی این 4 انسان، یعنی میرحسین موسوی، کروبی، مهدی کروبی و همسرانشون خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی که اینا در وسط این خون آشاما افتادن، و ملت ما باید با تمام قوا مبارزه بکنن برای آزادی اینها، برای اینکه کم کم و کم کم بتونن در حقیقت به خواستهای برحق دیگه خودشون برسن. بنابراین ما میدونیم که در روز عرصبت که سه‌شنبه آینده که هم 8 مارس به روز جهانی زنه، تظاهرات بزرگی که هم در حقیقت شورای هماهنگی جنبش راه سبز، هم عرصبت که خانم شیرین عبادی و تمام اکثر و بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌ها درخواست به اصطلاح تظاهرات کردند، همینطور که نه تنها در 17 اسفند بلکه در 24 اسفند. در حقیقت این تظاهرات و این جنبش‌ها و این حرکت‌ها تا رسیدن به اصطلاح خواست‌های برحقشون مردم به اصطلاح ادامه خواهند داد. بنابراین تمام ملت ما واقعاً باید در این مبارزات شرکت بکنن. عرصبت که وقت من تمامه، میخواستم عرض بکنم که سه شنبه آینده برنامه نخواهد بود، برای اینکه برنامه فوق العاده بود. تا دوباره اگه عزیزان در حقیقت خواستن، با کمال میل من در خدمتشون هستم. دوباره برنامه های سه شنبه رو دوباره از سر میگیریم اگر عزیزان خواستن. و این برنامه هم ساعت 9 در اصطلاح تکرار میشه و بعدش هم در آرشیو تلویزیون اینترنتی مردم خواهد بود. به این ترتیب من تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. فرزاد عزیز، تشکر.